خارج اصول 29.787.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. بحث ما در این بود که اگر یک حکمی علتی برای ذکر بشه، این علت مخصص حکم است. در مخصصیت در واقع دو بحث اصلی هست. یک بحث این هست که تحلیل مخصصیت، یک دوم این تقریب اصلی این که چرا علت مخصصه، دوم این که نحوه نتیجه گیری که از این تحلیل میشه در مورد این که مخصص شخص الحکم است، سنف الحکم است و امثال اینها رو تو بحث دوم مطرح. خب ما تو بحث اول گفتیم که به دلیل لزوم سازگارسازی علت و معلل، ما یک قیدی به حکم معلل میزنیم، قیدی که حالا یا استعمال میکنیم موضوع معلل رو به نحو مجاز در کلمه در موضوع مقید، یا به نحو مجاز در حرف میگیم یه قیدی بوده به خاطر وضوحش حرف شده و سکوت در قید بعضی از قیدها میتواند به جای ذکر قید باشه. و از طریق علت ما چشم میکنیم که اون قید محذوف، که قید محذوف میتونه متعارف سلامه، قید محذوف میتونه متعارف بودن باشه، میتونه بالفعل بودن باشه، اینجور چیزها. این اصل تحلیل مخصصیت. خب ما تو مخصصیت به این سوال پرداختیم که آیا ما دلیل داریم بر حصر علت حکم در علت مذکور. این رو در دو مرحله باید بحث کنیم. یکی این که نسبت به اون موضوع مذکور در قضیه، موضوعی که الان قضیه ناظر به او هست، که در مثال معروف لا تأکل الرمان لأنه حامض، رمان های متعارف، نسبت به رمان‌های متعارف آیا از این جمله حصر علت در علت ذکر شده استفاده میشه یا نمیشه؟ یکی هم نسبت به رمان‌های غیر متعارفی که این دلیل ناظر به اون نیست، آیا نسبت به اونها چگونه باید مشی کرد؟ حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، اشاره به این نکته بکنم که ثمره این بحث کجاست. این بحث بسیار پرثمره است و ما اگر در واقع حصری که ما نسبت به علت قائل میخواییم بشیم یا قائل نمیشیم، نسبت به خود افراد متعارف خیلی مهم نیست. حالا افراد متعارف به یک علت این حکمشون رسته باشه یا به دو علت رسته باشه، این مهم نیست. این مقدمه است برای این که افراد غیر متعارف رو حکمش رو بتونیم به دست بیاریم. بنابراین در واقع ما در مورد رمان‌های متعارف سوالمون اینه، آیا از این دلیل استفاده می شود که هیچ علت دیگری در مورد رمان‌های متعارف نیست؟ چه علتی که فقط در رمان‌های متعارف باشه، علت اختصاصی رمان‌های متعارف، یا علت عام‌تری که تمام رمان‌ها رو شامل بشه، یا بعضی از رمان‌های غیر متعارف رو به علاوه رمان‌های متعارف رو شامل بشه؟ به هر حال علتی که از دایره حکم موضوع حکم معلل ما گسترده تر باشه، آیا این رو علت ذکر شده نفی میکنه که علت دیگه وجود نداره. نتیجه اگر این دلالت بر نفی بکنه، حالا نفی که به نفی سالبه کلیه باشه چه نفی سالبه جزئیه، این دو مرحله باید جدا بحث بشه. چه حالا به نفی سالبه کلیه چه نفی به نفی سالبه جزئیه، نتیجهش این هست که اگر یه دلیلی داشته باشیم معلل نبود به این علت، یه دلیل گفتی لا تأکل رمان لنه و حامد، یه دلیل دیگه گفتی لا تأکل رمان، آیا ما با دلیل لا تأکل رمان لنه و حامد این صلاحیت تغییر لا تأکل رمان غیر معلل رو هم داره یا نداره؟ اگر ما گفتیم که این دلیل علت دار کشف میکنه که علت منحصر به این شیء هست، پس بنابراین اون لا تأکل رمانی هم که علت برای ذکر نشد اون هم مقید میشه. یا اگر گفتیم که لا تأکل رمان انحصار علت رو به نحو سالبه کلیه استفاده ازش نمیشه که در غیر موارد ثبوت علت اصلا حکم نیست، ولی این استفاده میشه که به نحو عام علت ثابت نیست، باز هم لا تأکل رمان مطلق رو باید قید بزنیم، نمیتوانیم به اطلاقش تمسک کنیم، چون اگر اطلاقش به اصطلاح صحیح باشه لا تأکل رمان لنه و حامض مفهوم سالبه جزئی هم نباید داشته باشه. اگر سالبه جزئی داشته باشه معناش این هست که بعضی از رمانهای غیر متعارف لاغل این حکم ندارن، حکم همه رمانها نرفته. اگر حکم بخواد رو همه رمان ها رفته باشه این منافات با مفهوم سالبه جزئیه ای که از علت این دلیل استفاده میشه. خب بنابراین باید دید که تعارض بین اون دلیل مطلق و دلیل مقیدی که حالا به نحو سالبه جزئیه یا نحو سالبه کلیه ازش نفی حکم میده اینو چجوری رو باید حل کرد. این خیلی هم پرثمره، یعنی ما خیلی از علتهایی که داریم علت بعضی روایت ذکر شده تو روایت دیگه اون علت ذکر نشده، و اینه که این بحث دقیقا محبته. بله نه بحث به مفهوم، این که این بحثی که اینجا داریم به مفهوم مرتبطه، تو مستقین اونها اونا بحثایی هست که در بحث منطوقه، تو به دلیلی که حمله مطلق و مقید و اون بحثا بحثایی هست که خود منطوق ها با هم دیگه متخالف داشته باشه، نه به اون بحثا ارتباط نداره. وقتی مفهوم داشته باشه، از معنای مفهوم داشته این هست که مستقیم نیستن، معنای مفهوم داشته این هست که مستقیم نیستن، بحث این هست که واقعا مستقیم هستن یا مستقیم نیستن، این مفهوم داره. اگه مفهوم داشته باشه جنبه سلبی هم توش هست دیگه طبیعت. خب بنابراین این بحث خیلی پرثمریه و در شاید بسیار از روایات این بحث رو ما باید مطرح کنیم که این اثرگذار هست. خب اگر ما لا تأکل مخصصیت اون دلیل ازش نتیجه گرفته نشه، ما میگیم لا تأکل رمان لنه و حامض، این دلیل لا تأکل رمان رو تخصیص میزنه، یعنی به اون دلیل کار نداره و مجرد تخصیص زدن این موضوع هیچ گونه مفهومی براش هم قائل نیستیم، مفهوم نداره. میگه رمان های حامض علت حرمتش این جهته، ممکنه مطلق رمان هم حرمتش باشه، مجرده که رمان های حامض علت حرمتش چیزی باشه دلیل بر این نیست که رمان های غیر حامض این حکم نداشته باشه. حالا این دلیل ناظر به رمان های متعارف هست، اون مطلق هست، این دلیل به اون کار نداره. اگر برای این مفهوم قائل شدید گفتید که سلبم میکنه فقط سکوت، این مطلب رو هم قبلا عرض کردم، تخصیص شخص الحکم یعنی دلیل ما نسبت به حکم غیر این موردی که مورد بحث سکوت داره، یعنی وقتی میگیم رمان حامض این حکم رو داره، نسبت به حکم رمان غیر حامض و رمان های متعارف، نسبت به رمان های غیر متعارف سکوت داره، نفیان و اثباتن حکم ثابت نیست. اگر دلیل دیگه نداشتیم نمیتوانستیم حکم رو به نحوه اطلاق استفاده کنیم. توجه بفرمایید، این اصلا این تفاوت هست. اگر ما یه دلیل داشتیم، لا تأکل رمان خالی بود، خود همین دلیل کافی بود برای اینکه حکم حرمت رو هم در رمان‌های متعارف و هم در رمان‌های غیر متعارف ثابت کنیم. تعلیل که میاد این حکم رو از دلالت بر حرمت رمان‌های غیر متعارف کوتاه می‌کنه، دلالتش رو میگه، ولی دلالت بر عدم هم نداره، عدم الدلاله. پس بنابراین اگه یه دلیل مطلق دیگه داشته باشیم، این دلیل مطلق به اطلاق خودش باقی میمانه، چون تفاوتی بین اینها نیست. این میگه که رمان‌های متعارف این حکم رو داره، اون میگه همه رمان‌ها این حکم رو داره. خب همه رمان‌ها داشته باشه، رمان‌های متعارف هم داره دیگه، هر دو با هم مستطعین هستن. به قول آقای یزدانی عرض کنم خدمت شما، بله بحث ما این، بنابراین این بحث رو باز کنیم. تخصیص شخص الحکم چیزی رو عقب نمی کنه. اگر مفهوم داشته باشه این دو تا دلیل با هم دیگه متعارض میشن. پس بنابراین بحث از این که مفهوم ثابت بشه خب اثرگذار هست، مفهوم داشته باشه. اگر مفهوم نداشته باشه این دلیل سکوت داره. خب اگر دلیل دیگه نبود، خب ما هیچ دلیل بر حرمت رمان‌های غیر متعارف نداشتیم دیگه، باید به اصلی چیزی همسایین ها باید توسط کرد. ولی اگر دلیل دیگر وجود داشته باشه، این دلیل نسبت به اون دلیل لا اختزاست، سکوت داره. پس بنابراین باید به اطلاق اون عهد کرد. بنابراین این بحث بحثیست که کاملا فایده داره و باید تحقیق. خب بحث در این بود که ما عرض میکردیم که ما نکته خیلی خاصی برای دلالت بر حصر به نحو مطلق نمیتوانیم استفاده کنیم. حالا گاهی اوقات ممکنه عرف متعارف بگی که این دلیل که دو تا علت داشت چرا فقط یک جزء کسب است، بنابراین اگر دو تا علت باشه، گاهی اوقات عرف متعارف ممکنه نسبت این دو تا علت رو علی‌السویه ببین، میدید اگر علیت داشته باشه میگفت نباید به یکی از اینها اصطلاح استدلال بشه. حالا اگر یه موقعی همچی علت متوهمی وجود داشته باشه که او مطمئن باشه که هیچ نکته‌ای، باید این تصدیق باشه، مطمئن باشه که هیچ نکته‌ای برای ترجیح علت مذکور نسبت به علت متوهم نیست، خب اون یه حال، ولی یه حالت خاصیه. گفتیم در مورد اون اگرم باشه مثالش رو شرعی وجود داشته باشه که نمیدونم وجود داره یا نداره، میشه همچین چیزی رو فرض کرد، ولی عمدتا ما در مورد یه همچین مطلبی رو نمیتونیم ملتزم بشیم. دلیل عقلی هم که میخواستیم ذکر کنیم که اگر دوتا با هم دیگه علت باشه، این باید به مجموعه مثل مجموعه مستند باشه، اونم که ناتمامیش رو عرض شد. بنابراین ما الجمله دلیلی بر این که حصر علت حرمت در افراد متعارف نسبت به این علت مذکور نداره. این چه علتی رو که ما میخواهیم نفیش کنیم علتی باشه که اختصاص به افراد متعارف داشته باشه، چه علت عام باشه. ممکنه در مورد رمان‌های متعارف دو تا علت وجود داشته باشه برای حرمتش. یکی علتی که ذکر شده که اختصاص داره به افراد متعارف، یکی علت عام می باشه که همه رمان‌ها رو شامل بشه، یا رمان‌های متعارف و بعضی از رمان‌های غیر متعارف رو هم شامل بشه، یه مقدار شامل‌تر از رمان‌های متعارف باشه. حالا چقدر دیگه تعمیم داشته باشه اون بستگی، همه احتمالات وجود داره دیگه. ما در واقع این دلیل ما دلالت بر حصر نداره، نه علت اختصاصی دیگر رو نفی میکنه، نه علت عامتر دیگر رو نفی میکنه، به هر نحو عمومیت رو داشته باشه. این از نفس تعلیل به نظر نمیده که چیزی استفاده بشه، ممکنه یه علت عامی وجود داشته باشه که اون علت در سایر موارد هم وجود داشته باشه. این یه نکته. خب البته یه مطلب دیگه اینجا وجود داره. اگر ما این رو هم خلاف ظاهر دونستیم، بگیم که اگر یک علت عامی در رمان وجود داشت، مناسب بود به اون علت عام استناد می شد، به علتی که اختصاص داره به بعضی از افراد به اون نباید مثلا تعلیل می شد. اگه همچی ادعای شخصی بکنم، حالا خیلی تقریب فنی هم به این ادعا اجالتا به ذهن نمی رسه، ولی حالا اگه کسی همچی ادعای بکنم که اگر حکم ما یک علت عام‌تر از علت مذکور داشته باشه، عرفان کنه باید به او تعلیل بشه نه به علت ذکر شده، باز اون نتیجه‌ای که در این بحث ما می‌خوایم بگیریم اون نتیجه گرفته نمیشه، به دلیل اینکه ممکنه یه علتی اختصاصی افراد غیر متعارف وجود داشته باشه. رمان‌های متعارف به علت یه سری چیزهای حرام شده باشن، رمان‌های غیر متعارف علت دیگر داشته باشه. ما نمیگیم یک علت وحدانی همه موارد رمان رو پوشش بده. در مورد رم فرض کنید ما گفتیم دلالت بر حذف داره، درسته؟ معنیش اینه که در مورد رمان‌های متعارف فقط یک علت وجود داره، در رمان‌های متعارف علت دیگه وجود نداره. خب این دلیل برای این نیست که رمان‌های غیر متعارف هم علت ندارن، علتی که هر دو رو با هم شامل بشه نداریم، ولی ممکنه رمان‌های غیر متعارف یه علت اختصاصی اونا خودشون داشته باشن. ممکنه رمان‌های متعارف یه علت داشته باشن، رمان‌های غیر متعارف هم علت دیگه داشته باشن. چیزی رو این دلیل ما که میگه رمان‌های متعارف علت حرمتش حموزت هست، نسبت به اینکه رمان‌های غیر متعارف علت داره یا نداره نسبت به اون سکوت داره، یعنی فوقش، یعنی میخوام عرض کنم اگر ما دلالت داره حصر هم بپذیریم، حصر در ناحیه افراد مذکوره، یعنی رمان‌های متعارف هست، نسبت به رمان‌های غیر متعارف دیگه حصر استفاده نمیشه. پس بنابراین اگر ما یک مطلقی داشته باشیم، گفته باشیم لا تعقل رمان، ما نمیتوانیم بگیم که این حتما تخصیص خوره، چون یه نکته اینجا وجود داره، این نکته هم در وجود بفهمید. اگر گفتم که مثلا رمان رو نخورید، این ازش استفاده نمیشه همه افراد رمان علت حرمتش یک شیء هست، ممکنه 10 سنت رمان هر کدوم یه علت داشته باشه. ما دلیل نداریم که حکمی که روی طبیعی میره همه اصناف اون طبیعت، همه حسد اون طبیعت به نکته وحدانی حرمت رفته باشه. ممکنه هر دشونیم به این نکته روشه، بعضی فرکتی دیگه رفته باشه، هیچ نه منطقا همچی ملازمه وجود داره نه عرفا. بنابراین اگر گفتیم لا تأکل رمان، ممکنه رمان‌های متعارفش به دلیل حموزت حرام شده باشه، رمان‌های غیر متعارفش به دلیل دیگری اختصاصی به خودشون. پس اگر ما حصر هم استفاده کنیم، حصر در ناحیه فقط رمان‌های متعارفه، اون نتیجه که ما می‌خوایم بگیریم گرفته نمیشه. اگر حصر استفاده نکنیم که راحت‌تر، ما بحث حصر رو که می‌خوایم بگیم، حصر نه اینکه اگه کسی انکار عرض را ما رو بکنه بگه نه علت دال بر حصر است، دال بر حصر هم باشه حصر نسبت به موضوعی که تو دلیل هست، نسبت به افراد متعارف هست، همون نسبت به افراد متعارف سکوت داره. بنابراین اگر ما یک مطلقی داشته باشیم یا اصلا یه دلیل دیگه داشته باشیم که نسبت به خصوص غیر متعارف ها حکم رو ثابت کرده باشه، یه دلیل میگه لا تأکل الرمان لأنه حامض، یه دلیل دیگه میگه که لا تأکل الرمان الهول. این دو دلیل با هم دیگه مرافات داره؟ نه. اگر هم ما بپذیریم، بازم عرض میکنم، اگر هم ما بپذیریم اگر حکمی طبیعت آمد، ظاهرش اینه که همه افراد طبیعت به یک مناط واحد باشن، اون هم باشه باز نسبت به این مورد این مثال خاص دیگه یه جایی که حکم اثباتاً روی طبیعت کلی نرفته باشه، روی خود اون افراد غیر متعارفه رفته باشه، روی بعضی از اون افراد رفته باشه. مثلا میگن لا تأکل رمان الهول، یا لا تأکل رمان الهول والذی هو من مثلا یأس، رمان الهول و یأس رو مثلا نخو، تمام افراد غیر متعارف یا بعضی افراد غیر متعارف اگر یک دلیلی به اونها ناظر باشه، باز هم نمیتوانیم بگیم که خوش اونها رو شامل نمیشه. بنابراین این مراحل عدیده‌ای هست که باعث میشه که تخصیص سنخ الحکم زیر سوال بره. مرحوم سعد اینجا هیچ بیانی ذکر نکردن، تنها گفتن که ما از علت تخصیص سنخ الحکم رو به نحو سالبی جزئیه استفاده میکنیم. عرفاً این مطلب استفاده میشه که چرا بودنش رو هیچ عبارت من نفهمیدم که ایشون بیان خاصی که ایشون نکردن. با این تحلیلایی که ما کردیم تو یه وجه منطقی دقیقی برای این که این مطلب رو ما استفاده بکنیم اون استفاده نمیشه. البته یه نکته رو حالا زمینه بکنم، اون اینه که البته یک بحث عام‌تری وجود داره، نه به بحث علت. بحث اینه که اساساً حکمی رو که شما رو یک موضوعی میبرید، این حکم ازش استفاده میشه که یک موضوع عام‌تری وجود نداشته که موضوع حکم اون بوده. حالا من یه مثالی بزنم. فرض کنید اگر مطلق انسان‌ها واجب الاکرام باشن، ممکنه ما بگیم اکرم زیدن، درست نیست، زید خصوصیتی که نداره. اگر مطلق انسان، چرا حکم رو اختصاص میدید به زید؟ بگید اکرم زیدن، همه انسان ها واجب الاکرام، زید چه خصوصیت داره که حکم رو اختصاص به زید میدید؟ اگر یه موقعی در جواب سوال سائله، خب اون گفتیم سابقا در جلسه سال پیش این مطلب رو گفتیم که قیوداتی که در جواب سوال سائل هستن هیچ گونه مفهوم ولو به نحو سالبی جزئی هم ندارن. سوال میکنه هل اکرم زیدن، میگم اکرم زیدن. یا روشن‌تر اگه بگم نه، این بازم از اونم روشن‌تره، این ممکنه مطلق انسان واجب الاحترام باشه، ولی خب سوال که از مطلق انسان نشده، از خصوص زید سوال شده، من خصوص زید رو جواب. ولی نه، سوال خاصی وجود نداره. به واسط ابتدایی میخوام بیان کنم، خب چه نکته‌ای داره که زید رو انسان بیان کنه؟ خب عام رو هم بیان میکردید، هم حکم زید بیان شده بود، هم حکم افراد دیگر بیان شده بود و هم سایر. که نه، یک نوع لغویت عرفیه وجود داره که اگر حکم روی عام‌تر از موضوع مذکور ثبوتاً رفته باشه و ما در مقام اثبات خود رو اختصاص بدیم به این فرد مذکور. یه همچی تقریب، این تقریب دیگه به علت کاری نداره، این تقریب به اصل این که حکم نمیتواند عام باشد، علت موضوع این تقریب رو درست میکنه. چون ما از علت کشف میکنیم که این حکم یک قید مطلی داره، نسبت به اون قید مطلی مفهوم سالبه جزئیه رو مثلا ما بخواییم اجرا کنیم. ولی به نظر میرسه که فرق هست بین جایی که یک قید رو صریحاً ذکر میشه و قیدهایی که اینجور مطلی هست و امثاله. یه موقعی شما صریحاً میگید که اینجا از زیدون فکرمون، اگر غالب موارد هم زید بیاید امکان زیدون عالمن وجب اکرامو. اگر غالب حالات زید حالت عالمیتش باشه این صحیح نیست که ما این زید رو بیاریم. لغو حکمی که سقوط هم هیچ دخالتی نداره عالمیت درش، حکم مطلق زید هست، چه عالم باشه چه عالم نباشه حکم داره، ولی ما هیچ گونه قیدی نگیریم بگیم انجا زید و انکان زید و عالمن بحث موجه که ذکر میشه و جایی که مطلی هست به نظر میرسه فرق داره و به خصوص اون مطلی که قید غالبی باشه، به خصوص مطلی قید غالبی. من در خاطرم هست که در بعضی کلمات حاجه این مطلب رو دیدم تو که ایشون اشاره میکنن جایی که قید غیر غالبی هست اینجا مفهوم به نحو سالبی جزئی هم نداره، بعد جایشون تصریح کردن که مفهوم اگر هم غالبی باشه اینجور نیست که نفس غلبه کافی باشه برای اینکه مفهوم سالبی جزئی رو از بین ببره. گاهی اوقات مفهوم با وجودی که غالبی هم هست اگر بخواد از لغویت خارج بشه باید مفهوم سالبی جزئی داشته باشه. نکات دیگری گاهی اوقات وجود داره که قید غالبی رو از مفهوم دار بودن از بین میبره، یعنی میگه مفهوم نداره و لغویتش رو هم از بین میبره. یه بحثایی دارم تو من سال گذشته دارم بحثی کردیم که سالبه جزئی در کجا هست، الان به این خاطرم نیست، ولی گاهی اوقات مفهوم های قیدهای غالبی نفس قید غالبی بودن به نفسه کافی نیست برای اینکه سالبی جزئی بودن رو انکار کنه، ولی خیلی وقتا این نکات دیگری وجود داره. مثلا و ربائب کم اللاتی فی وجودکم اللاتی فی وجودکم، چون اشاره به حکمت حکم داره، اشاره به حکمت حکم مصحح تغییر میشه. تغییر باید حسن عرفی داشته باشه، حسن عرفیش همیشه به جهت احتراز نیست، گاهی اوقات قید توضیحی هم صحیح هست. قید توضیحی زمینش خیلی وقتا در قیدهای غالبیه. ما در واقع اینجا این بیاناتی که حاجه ها اونجا همین بحث ها میکردن در مورد قید مذکوره بود، بحث اینجا یه مقدار با اونام فرق داره. ما ممکنه بگیم در قید مذکوریه اون چیز هم اون مقدار هم نیازه است، چون اصلی که چرا علت آوردید، علت آوردید برای اینکه خب مخواستیم حکم رو روشن کنیم، علت مثلا انگیزه مخاطب رو در انجام عمل تشریف میکنه، چون این خب انگیزه هایی هست برای اینکه انسان علت رو ذکر میکنه. خب سوال این هست که چرا حکم رو، حکم افراد غالبی رو فقط بیان کردید، حکم افراد غیر غالبی رو بیان نکردید؟ اگر ما تصریح میکردیم میگفتیم لا تأکل رمان المطهر، قید بزنیم صراحتا، خب این میگم خب چه نکته ای داره بچه قید بزنیم مطهر کن. فرض این هست که حکم مال رو مطلق رمان بسته، مجرد این که اکثر افراد رمان داخل در دایره رمان متعارف هستن این قید رو از لغویت خارج نمی کنه، باید این نکته داشته باشه امثال اینا. من تصور میکنم فرق بین علت مذکور و علت محدث، قید مذکور و قید محدث، در قید مذکور خیلی معونه بیشتری میخواد، خیلی در موارد بیشتری اگر مفهوم نداشته باشه چیز ثابت میشه. این که تصور میکنم خیلی عرفاً مانعی نداره، عرفاً مانعی نداره که وش ثابت باشه روی مطلق رمان ها و من فقط رمان های مطارفش رو بیان کرده باشم بدون اینکه قید جدیدی به کلام اضافه کرده باشم، بدون اینکه چون افراد محل اختلاع مخاطب رو خواستم بیان کنم و علتش رو هم بیان کنم. حالا افراد غیر متعارف اونا یه علتهای دیگهی داره در مقام بیان همه حسط حکم نبودم، یه حسط حکم رو با علتش رو مخواستم بیان کنم. تصور نمی کنم که این، اگر ما قائل به مفهوم سالبه جزئیه نشیم، عرفاً خلاف چیزی شده باشه. برحال یه مقداری این بحثی نیست که بشه خیلی برهان قاطع براش ذکر کرد، یه مقداری جمله سیاست و امثالی. محصل عرایز ما تا اینجا این میشه که ما در مورد علت نسبت به فنخ الحج نه مفهوم سالبه کلیه دلیل داریم، نه مفهوم سالبه جزئیه دلیل داریم، مگر در یک جای خاصی که یک قرائن ویژه‌ای داشته باشه که اون علت رو ازش حذف استفاده بشه. حالا یا به دلیل لفظی گفته باشه انما حرم، حالا این هم عرض میخوام بکنم، توجه بفرمایید. حتی اگر انما هم گفته شده باشه، مثلا گفته باشه انما حرم الخمر، انما حالا هم مثال معروف رو بزنیم، انما حرم الرمان لأنه خامس، ممکنه ما بگیم این انما هم دال بر این هست که علت حرمت رمانهای متعارف و مزهر هست. اثبات حصر، حصر علت رمانهای متعارف در هموزت کافی نیست برای نتیجه گیری که ما در این بحث میخواییم. ما باید اثبات کنیم که در مطلق رمانها، چه رمان متعارف و چه رمان غیر متعارف، هیچ علت دیگه ای برای تحریم وجود نداره. اینی که در رمانهای متعارف فقط یه علت وجود داره، خب ممکنه رمانهای غیر متعارف هم خودشون علت جداگونه داشته باشن، این کافی نیست. این باید استظهار دلیل این باشه، انما هر بر رمان لانه حامل، یعنی در تمام رمان ها فقط علت یکیه. یعنی حرمت هایی که به رمان تعلق گرفته علت تمام حرمت ها، نه این حرمتی که به رمان متعارف. به این فی نفسه با کلمه انما در نمیاد، مجرد اینکه اینجا انما گفتی امثال اینها، این ازش استفاده نمیشه که تمام حرمت‌های متوجه شده به رمان، چه رمان متعارف و چه غیر رمان متعارف، یه دلیل بیشتر نداره. فی نفسه حتی در جایی که تصریح به حرف هم بشه، فی نفسه دلیل نداشته باشه، مگر یه جایی به استظهار عرفی باشه که در مقام حصر جمیع حرمت‌هاست و اون اثباتش راحت نیست. خب اینجا تو پرانتز یه نکته‌ای رو من عرض کنم. ما این چی؟ میگیم در رمان‌های متعارف علت حرمت فقط هموزده، معنیش این هست که مطلق رمان یک علت عام نداره بر حرمت، چون اگر مطلق رمان علت عام داشته باشه، در مورد رمان‌های متعارف دو تا علت خواهد بود، هم علت مذکور و هم علت عام، و این خلاف فرض هست که فرض کردیم که انما دال بر حصر علت حرمت افراد متعارفه، میگه افراد متعارفه فقط یک علت برای حرمتش رو وجود داره،
یه علت، منحصر برای حرمت
رمان باشه. نه، این اگر قرار شد با توجه به لعنه و حامد، ما لعنه و حامد تغییر این قضیه شد، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه انما یحرم الرمان المتعارف لانه حامض، انما یحرم الرمان المتعارف لانه حامض، معنیش اینه که نسبت به رمان های غیر متعارف اصلا دلیل سکوت داره. نتیجه این تحلیل میشه دیگه. بله، خیلی وقته شاید اطلاقات مقامیه ممکن این شکلی نباشه، میگه لعیه علت حرم الرمان، چند هم ممکنه بگیم مخاطب سوال از حرمت رمان های خصوص متعارف رو نکرده، تمام حرمت هایی که متعلق به رمان هست سوال کرده. اون اگر در یه جایی اطلاق مقامی چیزی استفاده حصر مطلق حفظ علت مطلق حرمت ها رو، چه حرمت های متعلق به رمان متعارف، چه حرمت های متعلق به غیر رمان متعارف رو بکنم قبوله، ولی خیلی وقتا این شکلی یه نکته رو عرض بکنم این بحث رو ببندم. اون اینه که ما اگر هم ظهور علت رو در حفظ بپذیریم، این ظهوره، گاهی اوقات ممکن از این ظهور شخص رفعیت کنم. یه مثالی عرض میکنم از بعضی روایات در وقت شطرنج استفاده شده، میگن مثلا شطرنج حرام است لانه آلت الزنا. خب این همین بحثی که ما در مورد این کردیم که آیا این روایت هایی که شطرنج رو به آلت قمار بودن مقید کرده، تعلیق کرده، اینا صلاحیت داره با اینکه اون روایت های مطلقا بیفته حرمت شطرنج اونها رو مقید کنه، به صلاحیت نداره. با این بیاناتی که عرض کردیم گفتیم صلاحیت نداره، روایت هایی که به آلت قمار بودن شطرنج رو تعلیل کرده صلاحیت تعمیم اون علت کلی رو نداره. حالا اگر فرض کردیم ذاتن هم صلاحیت داشته باشه و دلالت بر حق رو بتونیم استفاده کنیم، تو بحث شطرنج یه بحث خاص وجود داره. اون اینه که دو سری روایات ما داریم. یه روایات گفتن که شطرنج حرام است چون که تشویق به بت‌پرستیه، چون زمینه بت‌پرستی رو فراهم میکنه، این ماها ول چیز انتم ماها ول تماثیل اللتی انتم لها عاکفون، یک نوع بت‌پرستی تلقی شده شطرنج. بعضی روایات این شکلیه، تو بعضی روایات به عنوان آلت قمار محرمت تعیین شده. این روایات ها اگر حالا فی نفسه هم ما دلالت تعلیل رو بر حفظ بفهمیم، هر یک از این ادله رو با توجه به دلیل‌های دیگه‌ای که داریم دلالت بر حفظ شکسته میشه. ما کشف میکنیم که این در مقام حفظ نیست. اگر ذاتن هم دلیل بر حفظ باشه، در جایی که یه روایت دیگه مقابلش هست دلالت بر حفظ شکسته میشه و ما در نتیجه ما نمیتوانیم بگیم که دلالت بر حفظ هم شکسته میشه و نه مطلق شکسته میشه، نه حفظ به نسبت اون یکی. ما این که بگیم حفظ داره ولی حفظ نسبت به اون یکی فقط، ما این شکلی نیست که حفظ دلیل به نحو انحلالی باشه، بگیم که حفظ هست نسبت به نحو اضافی، نه، یا دلیل داله بر حفظ هست و داله بر حفظ نیست. ما چی؟ نه، میخوام بگم که جمع بین این دوتا، جمع بین این دوتا میتواند به این باشد که در مقام حصر نیست. جمع بین این دوتا در مقام حصر نیست. اصل نه، اون حالا اون حرفا درست نیست، اونا مانع به یه معنا مانع ظهور هم هست، یعنی مانع کاشفیت هست مراد جدی. حالا بحثشو بعد یه موقعی میکنیم که اون تفسیر اساسا تفسیر ناتمامیه تو این بحث ها. ولی علای تقدیر بحث سر این هست که ما اگر هم ذاتن دلالت علت رو بر حفظ بپذیریم، در بحث شطرنج نمیپذیریم، چون بحث شطرنج ما سه دسته روایات کرد نداریم. یه دسته روایاتی که به طور عام گفته از شطرنج محرم، یه دسته دیگه گفته از شطرنج محرم و لعنه و آلت الزمار، دسته سوم گفته از شطرنج محرم و لعنه و عبادت الصنم و فرستیه امثال این هم. این دوتا دلیل در طول نیستن، کنار هم هستن، این دوتا چیز مختلف هستن، یعنی همون زمان هم شطرنج آلت قمار بوده، هم شطرنج جمعی بت پرستی داشته، زمینه بت پرستی رو فراهم میکرده و امثال این. نه قمار بودن به اون رفتی نداره، تو باش مقامره میکنن، تو وسیلی برد و باخته، برد و باخت بوده ما هر چی میخواد باشه. اون آلت قمار بت پرستی چون شکلهاش شکلهای مثلا افباتی هست و یه حالت انسانی توش داره، امثال اینها اون رو، اون یه جنبه دیگه است. اما ها که ماهاز تماثیل تمثال هست امثال اینها، پس برای این با نخود دوبیا اون حلقه بت‌پرستی نیست، این جنبه چیز نداره، ولی به نحوه بیماری هم شک بازی کنه بیمار. اصلا سریع هم بیمار باش بکنه اون خود دوبیا بیمار بکنه بود پرستی نیست اون خود دوبیا بیمار هم بکنه اون حرام هست به خاطر اینکه بیمار بشتری میکنه ولی بود پرستی نیست جنبه بین بود پرستی و آلت بیمار بوده اون خصوص منوجه در اون زمان این هر دو بوده. عرض من این هست که ما اگر هم تنها دو دسته داشتیم، یه دسته میگفت شطرنج حرامه، یه دسته شطرنج به علت خاصی میآورد، اینجا میگفتیم باید این اون مطلق رو مقید بکنه که ما اونم قبول نکردیم، اگر به فرض این مرحله رو بپذیریم در جایی که دو دسته روایات وجود داشته باشه این دیگه نمیشه گفت. یعنی بحث شطرنج یه بحث این هست که آیا ما از ادله آلت قمار مخصصیت مطلق علت و حرمت استفاده میکنیم، یه مرحله بحث. مرحله بحث دومی که اگر ذاتن هم استفاده کنیم با تجربه یه روایات دیگه وجود داره، یعنی حصر پیداست این روایتی که میگه شطرنج حرامه چون آلت قمار در مقام حصر نیست، در مقام هست نیست، میگه یکی از علتش رو بیان کرده، اون یکی هم یکی از علتش رو بیان کرده، خب ممکنه ده تا علت دیگه هم داشته باشه. وقتی این احتمال وجود داشته باشه وجهی نداره که ما از اون مطلقات حرمت شطرنج دست بکشیم. این یه بحث خاصی از بحث شطرنج تفاوت داره با بحث مطلق. احیانا خیلی جام این شبیه این بحث هم وجود داره، جایی که دو تا علت ذکر شده باشه، یه روایت این علت ذکر کرده باشه، یه روایت این علت رو ذکر کرده باشه، یه روایت مطلق ذکر کرده باشه. این حالا محصول عرض ما در بحث مخصصیت علت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ما حالا فردا بحث حکمت و علت و بحث مرحوم ناینی اینها رو شروع میکنیم که این بحث تعمیم یه مقدار وابسته هست به روشن شدن فرد حکمت و علت و اون بحثایی که اینجا مطرح شده.